از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تازه ترین اقدامات بانک مرکزی برای رونق بازار مسکن، افزایش سقف وام مسکن از محل اوراق تسهیلات، دو برابر شدن تسهیلات جعاله مسکن، نامنویسی طرح اقدام ملی مسکن هم در 6 استان دیگر آغاز شد.
همزمان با آغاز هفته پژوهش، نسل 4 ربات انسان نمای ملی امروز به راه افتاد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مجمع عمومی مجالس آسیایی برای مقابله با رفتارهای خصمانه غرب به ویژه آمریکا، ایجاد ساختارهای جدید در همه زمینه‌ها ضروری است.
انتقاد اعضای کنگره آمریکا از توافق تجاری جدید واشنگتن و پکن. هدف ترامپ از این توافق فرار از استیضاح است.
و در پایان هفته 15 لیگ برتر فوتبال، استقلال بدون مدیر عامل و سرمربی با بردی پرگل به صدر جدول بازگشت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استودیو خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من گرجی خبرهای شامگاهی شنبه 23 آذر 1398 هجری شمسی را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
تازه ترین اقدامات بانک مرکزی برای رونق بازار مسکن. مدیر عامل بانک مسکن گفت بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق تسهیلات موافقت کرده است، ضمن اینکه بر اساس سیاست‌های جدید بانک مسکن قدمت ساختمان‌های مشمول دریافت تسهیلات مسکن هم از 25 سال به 30 سال ساخت افزایش یافته است. آقای رحیم انارکی افسود با طرح بانک مسکن برای افزایش دو برابری سقف تسهیلات جعاله به 4 میلیون تومان نیز موافقت شده است. او گفت در آخرین جلسه سه هیئت مدیره بانک مسکن نیز مصوبه ای تصویب شده که بر اساس آن در مشارکت مدنی تا 80% هزینه باقی مانده اجرای طرح از محل اوراق حق تقدم تسهیلات ساخت مسکن پرداخت شود، که این موضوع می تواند به افزایش توان مالی سازندگان و رونق بخش مسکن منجر شود. مدیر عامل بانک مسکن درباره نقش بانک مسکن در طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت این بانک به عنوان بانک اصلی اجرای طرح اقدام ملی انتخاب شده و با توجه به وضع فعلی منابع پرداخت تسهیلات 140 هزار واحد مسکونی را تقبل کرده است، که در صورت بهبود وضع جذب منابع امکان افزایش این رقم برای بانک وجود دارد.
آغاز ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در 6 استان دیگر. نام نویسی از صبح امروز در 6 استان اصفهان، زنجان، گیلان، هرمزگان، مازندران و لرستان آغاز شده است و متقاضیان تا 25 آذر فرصت دارند در سامانه tem.mrud.ir ثبت نام کنند. ثبت نام در استانهای تهران، البرز، قزوین و کرمان هم از 30 آذر آغاز می شود. در طرح اقدام ملی مسکن قرار است 400 هزار واحد مسکونی شامل 200 هزار واحد در شهرهای جدید، 100 هزار واحد در شهرهای زیر 50 هزار نفر و 100 هزار واحد در بافتهای فرسوده ساخته شود.
هفته پژوهش با دو جشنواره ملی پژوهشگران و فناوران دانش آموز و جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری آغاز شد. وزیر علوم تحقیقات و فناوری و وزیر آموزش و پرورش با حضور در جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران دانش آموز بر ضرورت تقویت روحیه پرسشگری و پژوهشگری در بین دانش آموزان تاکید کردند. در جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری هم رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر ضرورت بازگشت به دوران طلایی صادرات علم تاکید کرد. امروز زنگ پژوهش هم در برخی مدارس کشور نواخته شد. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
در نخستین روز از هفته پژوهش دبیرستان فرهنگ تهران میزبان جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران دانش آموزی با حضور دو وزیر دولتی بود. وزیر علوم تحقیقات و فناوری در این مراسم بر ضرورت تقویت روحیه پرسشگری در میان دانش آموزان تاکید کرد و گفت ما باید زمینه‌های تحقیق و پژوهش را در بین دانش آموزان فراهم کنیم. آقای غلامی کم حوصلگی خانواده‌ها و معلمان در مقابل سوال و پرسش دانش آموزان را سرکوب روی کرده پرسشگری دانست و افسود
بچه هایی رو میشناسید و میشناسید که خیلی سوال میکنن، این ویژگی رو باید تقویت کنید. کم حوصلگی در مقابل سوال و پرسش سرکوب صفت و ویژگی پرسشگری است. ما باید اصالت را به پرسشگری بدیم تا زمینه تحقیق و پژوهش رو بتونیم فراهم و تقویت کنیم.
آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هم روحیه پرسشگری را یکی از رسالت‌های این وزارتخانه دانست و افسود
رسالت آموزش و پرورش بیش از هر چیز تربیت یک دانش آموز پرسشگر و پژوهنده است. پژوهندگی بخش تفکیک ناپذیر رسالت یک دانش آموز است و ما باید دانش آموزان خودمون رو از همون آغاز پژوهنده بار بیاوریم.
معرفی 24 دانش آموز پژوهشگر برگزیده از برنامه‌های جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران و فناوران دانش آموزی بود. در این مراسم از 5 دانش آموز دوره ابتدایی اول، 5 دانش آموز دوره ابتدایی دوم، 7 دانش آموز دوره متوسطه اول و 7 دانش آموز دوره دوم متوسطه تقدیر شد.
سید کیانو قریشی هستم، پایه 12 تجربی از بندرعباس. تولید و پژوهش در زمینه نسل جدیدی از بطری هاست که انجامش دادم.
چی شد که طرحت برتر شد؟
به نظرم استفاده کردن از فناوری‌های نوین مثل فناوری نانو سلول‌های بنیادی بود که باعث شد که به این پژوهش‌ها توجه زیادی بشه.
امیر محمد ظریف هستم از مشهد مقدس. طرح من و برادرم خودروی خودران بوده که با استفاده از پردازش تصویر و هوش مصنوعی این ربات ما میتونه داخل محیط جاده‌ای و شهری بدون دخالت انسان رانندگی کنه، علائم رو تشخیص بده و اشیا و همینطور خطوط سطحی شد.
ملینا اخلاقی هستم، پایه نهم از دبیرستان متوسطه اول نخبگان شهرستان سمنان. موضوع ما تاثیر عصارهای گیاهی بر روی رشد باکتری استرپتوکوک و استافیلوکوک بوده که ما عصاره گیاهی دارچین، آویشن کوی و چای سیاه رو انتخاب کردیم و خاصیت ضد باکتری اونها رو برای باکتری استرپتوکوک استافیلوکوکی که از آکنه دندان، مخاط بینی و لوزه گرفته بودیم آزمایش کردیم.
اما در مراسم دیگری مسئولان شهری با حضور در جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری بر ضرورت تولید علم و تولید پژوهش‌های اثربخش تاکید کردند. مهدی جمالی نژاد معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری گفت ما امروز نیاز به بازنویسی و بازخوانی شهرها و اقداماتمان داریم و این بازخوانی و بازاندیشی حضور واقعی پژوهشگران را می‌طلبد. رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم در این مراسم با اعلام اینکه در شهرداری تهران 200 میلیارد تومان هزینه پژوهش ها می شود گفت تحقیق و پژوهش شهری باید اثر بخش باشد. محسن هاشمی افسود شهرداری تهران به جای انجام تحقیقات و پژوهش های پراکنده بهتر است همه این پژوهش ها را در مرکز مطالعات متمرکز کند.
در آغازین روز هفته پژوهش از سورنا نسل چهارم ربات انسان نمای ملی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی شد. ربات انسان نمای سورنا 4 یکی از طرح‌های کلان ملی است که در راستای ارتقای دانش فنی ساخت ربات‌های انسان نما پیگیری شده و به نتیجه رسیده است. آقای صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور افزایش سرعت عمل و هوش مصنوعی را از ویژگی‌های این ربات دانست و گفت
نسل اول ربات انسان نما در سال 87 با 8 درجه آزادی و نسل دومش در سال 89 با 22 درجه آزادی ساخته شد و نسل سومش با 31 درجه آزادی در سال 94 رونمایی شد. امروز رباتی که رونمایش ویژگی‌هاش این هستش که 43 درجه آزادی داره. حرکات ربات طبیعی‌تر هست و حرکات بیشتری رو میتونه انجام بده، چه موقع راه رفتن، چه موقع نشستن، چه موقع اینکه دست و پاشو تکون بده و حرکت بکنه. در ربات نسل 3 سرعت راه رفتن ربات ربات حدود 0.3 کیلومتر بر ساعت بود که در ربات نسل 4 این سرعت به 0.7 کیلومتر بر ساعت افزایش پیدا کرده. علاوه بر این ربات یک ربات هوشمند هستش، قابلیت تشخیص چهره انسان رو داره، شمارش تعداد افراد رو داره، تشخیص اشیاء رو داره و همینطور میتونه موقعیت اونها رو پیدا بکنه و تشخیص بده. همینطور این ربات از قابلیت هوش مصنوعی برخورداره به این صورت که الان ربات بسته به سوالی که ازش میشه پاسخ هوشمندانه میده، یعنی با سوالای مختلف ربات هم پاسخهای مختلفی میده که این پاسخها رو از قبل ضبط نشده، ربات آمادگی داره که بتونه پاسخ سوالات.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت ایران با تکیه بر جوانان و توان داخلی می توانند تحریم های ظالمانه غرب ضد مردم ایران را کاملا بی اثر کنند. آقای سعید محمد در نشست خبری به مناسبت 30 سال تأسیس قرارگاه با بیان اینکه با تلاش متخصصان داخلی 70% فازهای پارس جنوبی و پالایشگاه بنزین خلیج فارس ایرانی سازی شده است افزود اکنون توان ساخت 100% ایرانی چنین پالایشگاهی وجود دارد. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در نشست خبری خود به مناسبت 30 سال تأسیس قرارگاه با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد از مقاومت اقتصادی به اقتصاد مقاومتی افزود با رصد نقاط ضعف در صنعت و برطرف کردن آنها در مقابل تحریم ها مسئول خواهیم شد. آقای محمد با بیان اینکه دشمن برنامه ریزی زیادی کرده بود تا کشورمان را در تأمین بنزین دچار مشکل کند گفت
در همین بحث بنزین واقعا یک جای بسیار تهدیدآمیز برای کشور بود و دشمن برنامه‌ریزی خاصی برای تحریم بنزین کرده بود و میدونست مملکت تاب نمیاره. سالیان سال شرکت‌های مختلف خارجی اومدند و بحث ستاره خلیج فارس رو درش ورود کردن، پول گرفتن، طراحی کردن، ولی با کوچکترین سرخطی از طرف غرب رها کردند و رفتند و خوشبختانه اعتماد شد به مجموعه توان داخلی. قرارگاه به جای شرکت‌های بزرگی مثل اسلام پروژتی نشست و تونستیم اون چتر حمایتی رو بالای سر سازندگان و شرکت‌های خصوصی ایرانی ایجاد بکنیم.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با اشاره به اینکه باید با استفاده از اموال و دارایی‌های غیر مولد دستگاه‌ها اعتبار پروژه‌ها را تأمین کنیم گفت نقدینگی در دست مردم نیز ظرفیت خوبی برای تأمین اعتبارات طرح‌هاست که باید با تمهیداتی مردم را به سرمایه‌گذاری تشویق کرد.
قرارگاه در خیلی از پروژه‌هاش امروز داره از نقدینگی مردم استفاده می‌کنه. مثلا کنارگذر جنوبی تهران آزادراهی هستش که از آبیک قزوین تا گرمسار رو پوشش میده، دو استان البرز و تهران رو دور میزنه و ترافیک تهران البرز رو به شدت کاهش میده. این رو ما به صورت 30-70 با دولت محترم داریم امروز سرمایه گذاری میکنیم. 70% قرارگاه و 30% دولت، انشاءالله تا پایان سال هم بخشی از اون به بهره برداری خواهد رسید.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا درباره شفافیت مالی این قرارگاه هم گفت فعالیت ما به طور کامل و دائمی از طرف دیوان محاسبات و شرکت های حسابرس رسمی رصد میشود.
ما هر گونه مناقصه ای می‌خوایم برگزار کنیم، واگذاری کاری می‌خوایم انجام بدیم، قراردادی می‌خوایم منعقد کنیم، تماماً ضوابط دولتی باید حاکم باشه و زی حساب ما کنترل نظارت می‌کنه. علاوه بر زی حساب، دیوان محاسبات در مجمع قرارگاه مستقر هست. به دلیل اینکه از بودجه دولتی داریم استفاده می‌کنیم، دیوان محاسبات هم مستقر هست و به صورت دائماً و مستمر تمامی رویدادهای مالی قرارگاه توسط این سیستم‌ها کنترل و نظارت میشه.
آقای محمد در ادامه نشست خبری خود با بیان اینکه خدمت به محرومین و محرومیت زدایی از افتخارات قرارگاه خاتم است افزود قرارگاه در حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله با ادوات و ماشینالات سنگین به یاری آسیب دیدگان می شتابد. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همچنین به فعالیت این قرارگاه در حوزه های حمل و نقل شهری، ساخت مترو، پل و تقاطع‌های درون شهری نیز اشاره کرد و گفت 280 کیلومتر مترو در شهرهای تبریز، شیراز، قم، مشهد، اصفهان و تهران از جمله طرح‌هایی است که در دست اجراست.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد بررسی‌های پلیس مشخص کرد قرص‌های داخل کیک‌ها ماده مخدر نبوده و برخی آنتی بیوتیک‌ها و قرص‌ها مثل استامینوفن و هیوسین در مرحله پخش و توزیع داخل بسته‌بندی‌ها جاسازی شده است. سردار زاهدیان با اشاره به چند مورد مسمومیت سرپایی در برخی استانها به ویژه استانهای شرقی و جنوب شرقی افسود پلیس تمام تلاش خود را برای مشخص شدن اینکه این کار با چه هدفی صورت گرفته به کار بسته است. سردار زاهدیان گفت شرکت هایی که این کیک ها را تولید می کنند پروانه فعالیت از وزارت بهداشت دارند و به طور قطع جاسازی این قرص ها خارج از شبکه های تولید انجام شده است. اواخر هفته گذشته تصاویری در فضای مجازی درباره وجود قرص و کپسول در کیک و برخی فرآورده‌های غذایی منتشر شد. معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم اطمینان داد منشأ این کیک‌ها تا حدی مشخص شده و پیگیری‌ها ادامه دارد. آقای حریرچی گفت قرص‌هایی که در این کیک‌ها گذاشته شده از انواع داروهای مختلف بوده، اما قرص برنج یا مخدر نبوده است. وزیر آموزش و پرورش هم گفت به مدارس تاکید شده است مواد غذایی بوفه ها را فقط از مراکز رسمی تهیه کنند.
در برخی از استان‌ها در داخل برخی از کیک ها قرص هایی قرار داده شده که بررسی ها نشون میده که اینها در مراحل تولید اتفاق نیفتاده، چون اینا تغییر شکل ندادن، تغییر رنگ ندادن، بعداً تزریق شدن. و توصیه ما به همه مدارسمون این هست که بوفه های مدارس منحصراً از مراکز رسمی توزیع اقلام مورد نیاز دانش آموزان رو خریداری بکنن و اولیای مدرسه و خانواده ها هم کنترل کنن، چون اینایی که درش این تغییرات ایجاد شده قابل مشاهده است و به سرعت میتونن بفهمن. مسئولین امنیتی هم در صدد این هستن که پیدا کنن که عوامل این کار چه کسانی بودن و چه باید انجام بشه.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت توسعه روابط با کشورهای همسایه جزء اولویت‌های وزارت امور خارجه است. سید عباس موسوی در نشست خبری خود در تبریز که نخستین نشست خبری در خارج از تهران است، با اشاره به همسایگی ایران با 15 کشور گفت برای نشان دادن حسن نیت ایران، روابط به برخی کشورهای همسایه لغو شده و امیدواریم این موضوع به کشورهای همسایه دیگر گسترش یابد. آقای موسوی درباره تداوم مبادله زندانیان امنیتی آمریکا در ایران و گروگان‌های ایرانی در آمریکا نیز گفت بعد از آزادی زندانی ایرانی در آمریکا آقای ظریف این پیشنهاد را مطرح کرد و الان توپ در زمین آمریکایی هاست. سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام آمریکا در خصوص ادامه تحریم غذا و دارو را تروریسم اقتصادی و جنایت بر ضد ملت ایران دانست و گفت
آمریکایی‌ها همیشه ادعا داشتن که دارو و غذا جزو تحریم نیست، مسائل انسانی جزو تحریم ها نیست، اما عملا راه ورود دارو و غذا رو به کشور ما بسته بودن. یعنی در کاغذ اعلام میکردن و در حرف که اقلام دارویی و غذایی جزو تحریم های ما نیست و مردم ایران میتونن دسترسی داشته باشن، اما وقتی که شرکتی اقدام به تهیه اقلام دارویی و غذایی میکرده، عملا با موانعی مثل نقل و انتقالات مالی و بانکی مواجه میشده و حتی اخیرا بانک مرکزی ما رو وارد لیست تحریمی کردن که حتی بانک مرکزی ما هم نتونه که اقدام به پرداخت برای اقلام دارویی و غذایی بکنه. اینها تروریسم اقتصادی هست، جنایت علیه بشریت هست و همه قواعد و قوانین حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشر دوستانه رو زیر سوال می‌بره.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نشست خبری با بیان اینکه هر گونه سفر خارجی که طراحی می‌شود امیدواریم ثمر بخش باشد گفت سفر رئیس جمهور به ژاپن در همین راست است.
محور اصلی سفر گسترش روابط دو جانبه فیما بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن هست. ضمن اینکه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مهمی رو دو تا کشور درش درگیر هستند، کشورهای تاثیرگذاری هستند، براشون مهم هست. بنابراین برای کاهش این تنش‌ها در منطقه از جمله محورهایی که ممکنه روش بحث بشه همین محور کاهش تنش‌ها است که امیدوار هم هستیم که با پیشنهاداتی که هست، با گفتگوهایی که شده و خواهد شد به نتیجه مطلوب برسیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی کشورهای عضو مجمع مجالس آسیایی را به ایجاد ساختارهای قوی تر تجاری و پولی، همکاریهای علمی و فناوری و معاهدات امنیتی و نظامی در حوزه آسیا فراخواند. آقای لاریجانی در نشست مجمع عمومی مجلس آسیایی که با حضور 47 کشور در ترکیه برگزار شده است افزود رفتارهای خصمانه غرب به ویژه آمریکا بیانگر ضرورت ایجاد این ساختارهاست. او خاطر نشان کرد بیشتر اقدامات تروریستی در منطقه با حمایت آمریکا صورت می‌گیرد. آقای لاریجانی در سفر به ترکیه با برخی رؤسای مجلس کشورهای آسیایی از جمله ترکیه و قطر دیدار و گفتگو کرد.
مزید بر قدرت فرهنگی و
رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان در این اجلاس برقراری امنیت پایدار همراه با توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وابسته به پیشینه آسیا را راهی برای مقابله با قدرت‌های غربی بیان کرد که خود را در مقابل آسیا قرار دادند.
متأسفانه بعضن شاهد رفتارهای خصمانه بودیم، نظیر جنگ تعرفه با چین، تحریم روسیه، تحریم ایران، مسئله سازی نسبت به ترکیه، باجگیری از برخی کشورهای منطقه که نشان می‌دهد کشورهای غربی به خصوص آمریکا تحمل جابجایی جایگاه آسیا را ندارند.
آقای لاریجانی گفت آمریکا عامل اصلی آشفته سازی آسیا است تا مانع از پیشرفت کشورهای این قاره شود.
دو دهه است در مسئله هسته‌ای ایران مسئله سازی می‌کنند. آیا توانستند جلوی توسعه دانش هسته‌ای دانشمندان ایران را بگیرند؟ امروز صاحب نظران هسته‌ای ایران به نسل‌های جدید از فناوری هسته‌ای دست یافتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی روابط کشورهای آسیایی را در صحنه بین‌المللی از پرتحرک‌ترین ظرفیت‌ها عنوان کرد و به عنوان نمونه از نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و روسیه در حل مسئله سوریه در برابر ماجراجویی‌های آمریکا و تروریست‌ها سخن گفت.
اقدامات تروریستی در منطقه غالباً با حمایت آمریکا به وجود آمده. پرده اول مشغول سازی نظام‌های آسیایی بود که در سال‌های گذشته ملت رشید عراق و مردم و دولت سوریه برخورد قوی و تأثیرگذاری با داعش و انواع دیگر آنها داشتند و قطعاً کشورهای دیگر در جهت مقابله با انواع تروریسم به یکدیگر کمک خواهند نمود.
مجلس شورای اسلامی با هدف تقویت همکاری‌های مجالس آسیا پیشنویس قطعنامه ای را برای حفاظت و ارتقای چند جانبه گرایی ارائه داده است در مسیر تفاهم، همکاری و منافع مشترک. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنتالیا، ترکیه.
وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار مشاور امنیت ملی عراق درباره آخرین تحولات این کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. دیدار آقای ظریف و فالح الفیاض در حاشیه نشست موسوم به دوحه فروم در قطر صورت گرفت. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در دیدار همتای لهستانیش درباره مسائل دو جانبه منطقه و آخرین موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو کرد. آقای ظریف قرار است علاوه بر سخنرانی در دوحه فروم با شمار دیگر از مقامات شرکت کننده در این نشست هم دیدار و گفتگو کند. امیر قطر در مراسم آغاز دوحه فروم گفت اعتماد جهان به سازوکارهای بین المللی از بین رفته است. مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی هم تحریم‌های اقتصادی آمریکا ضد ایران را غیر قانونی دانست و گفت این محدودیت‌ها دسترسی مالزی به یک بازار و شریک تجاری مهم را محدود کرده است.
همزمان با تصویب طرح استیضاح رئیس جمهور آمریکا در کمیته قضایی مجلس نمایندگان این کشور، ترامپ از توافق واشنگتن و پکن برای حذف بخشی از تعرفه ها بر کالاهای چینی خبر داد. این توافق با انتقاد شدید شمار زیادی از اعضای کنگره روبرو شده است و آنان هدف ترامپ را تحت شعاع قرار دادن استیضاح می‌دانند. طرح استیضاح ترامپ قرار است در چند روز آینده در صحن مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شود.
خانم ماری یووانوویچ، سفیر پیشین امریکا در اوکراین، جعبه سیاهی است که شهادتش کار را بر ترامپ سخت کرد.
It's very intimidating.
Designed to intimidate.
شاهد البته گفت که تهدید هم شده از طرف کاخ سفید.
I mean I can't speak to what the president is trying to do, but I think the effect is to be intimidating.
وقتی ترامپ می گفت اینها همه لطیفه است،
I hear it's a joke.
شاید فکرش را هم نمی کرد که نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا، که ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی و امنیت ملی می خواند، کار را به جای برساند که یکی از آن دو جرم سنگین اعلام شده در متن استیضاحش، ترساندن شاهدان و کارشکنی در روند دادگاه شود. به قول مکفرسن، استاد دانشگاه در آریزونا، این دادگاهی آغشته به سیاست است که شکاف‌ها را عیان‌تر می‌کند.
فکر می‌کنم ترامپ در یک تله گرفتار شد.
به هر حال تا چند روز دیگر مشخص می‌شود که ترامپ با چه هزینه‌ای از این مهلک می‌گریزد.
ترامپ پیشتر گفته بود اگر من استیضاح شوم بازار سهام سقوط خواهد کرد. حالا این خبری که داده مبنی بر توافق تاریخی تجاری با چین، گرچه نیاز به راستی آزمایی و گذر زمان دارد، اما به هر حال برگ برنده‌ای در دستانش برای گذر از این پیچ کنگره است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
بغداد بار دیگر شاهد اعتراضات مردمی به سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا در عراق بود.
بغداد بار دیگر شاهد تظاهرات خودجوش مردمی بر ضد آمریکا بود.
اكيد الامريكان لا ينفكون عن الشان العراقي وهم تدخلهم واضح.
امریکایی‌ها هرگز تمایلی به ترک عراق یا دخالت نکردن در امور این کشور ندارند. آنها خودشان را به نادانی می‌زنند و فکر می‌کنند که از سوی مردم عراق مورد قبول هستند، اما همین ملت همیشه فریاد مرگ بر آمریکا سر می‌دهد.
الامریکا وعلى راسها ترامپ لا يجوز لكم التدخل السافر في شؤون العراق.
به آمریکا و در رأس آن ترامپ می‌گوییم دخالت در امور عراق دیگر بس است. سرنوشت این کشور را باید فقط خود مردم عراق ترسیم کنند، نه دخالت‌های خارجی به خصوص آمریکایی.
شرکت کنندگان در این تظاهرات با انتقاد از سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا، انزجار خودشان را از قرار دادن نام برخی سران مقاومت اسلامی از جمله قیس الخزعلی رهبر اصحاب اهل حق در لیست سیاه آمریکا اعلام کردند.
تضع المجاهدين في قائمه الارهاب وهذا شرف لنا.
آنها برخی سران مجاهد را در فهرست تروریسم آمریکا قرار دادند و نمی‌دانند قرار گرفتن در فهرست سیاه آمریکا یک افتخار برای بسیج مردمی است. بسیجی که هرگز تن به ذلت در مقابل آمریکا نداد.
آنچه که در این تظاهرات جلب توجه می‌کرد، عروسک‌های ترامپ و برخی سران عرب و رژیم غاصب اسرائیل بود که توسط جوانان تظاهرکننده به آتش کشیده شد. اقدامی که هدفش رساندن پیام مخالفت مردم عراق از سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا و اسرائیل و عربستان در امور داخلی این کشور است.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
از سراسر گیتی
در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور راه‌های توسعه و تقویت شبکه ملی اطلاعات بحث و بررسی شد.
رئیس سازمان صدا و سیما در مراسم آغاز هفته پژوهش و 25مین سالگرد تأسیس مرکز پژوهش‌های اسلامی سازمان صدا و سیما با اشاره به آغاز گام دوم انقلاب اسلامی تاکید کرد در آغاز این راه بزرگ و سنگین باید پژوهش‌های عمیق‌تر، پربارتر و مؤثرتر در عرصه رسانه و برای حل مشکلات کشور ارائه کنیم.
فرمانده نیروی دریایی سپاه از برگزاری رزمایش بسیار بزرگ سپاه در آینده نزدیک خبر داد و گفت در این رزمایش از جدیدترین تجهیزات، سلاح‌ها و دستاوردهای نظامی رونمایی می‌شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت موج آنفولانزا در حال فروکش کردن است. آقای توکلی افسود علت بستری شدن اغلب مبتلایان مشکلات تنفسی و علت مرگ برخی مبتلایان نیز بیماری‌های زمینه‌ای بوده است.
و هزاران فلسطینی 32مین سال روز تشکیل جنبش مقاومت فلسطین مقاومت اسلامی را با حضور در خیابان‌های غزه جشن گرفتند. همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر همگان ارجمند. در ادامه هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران، تیم بدون سرمربی استقلال در ورزشگاه آزادی با نتیجه 4-1 شاهین بوشهر را شکست داد و با 29 امتیاز به صدر جدول بازگشت. پرسپولیس با دو گل امیری و نوراللهی میزبانش سایپا را از پیش رو برداشت و با 28 امتیاز در رده سوم جدول جای گرفت. نفت آبادان 1-0 ماشین سازی را مغلوب کرد و دیدار تیم‌های پارس جنوبی جمع با نفت مسجد سلیمان 1-1 و گلگهر سیجان با ذوب‌آهن بدون گل مساوی شد. با وجود اخبار زد و نقیز درباره زمان بازگشت سرمربی ایتالیایی به نیمکت استقلال تهران، آندریا استراماچونی در پیامی ویدیویی این موضوع را منتفی اعلام کرد و گفت:
longer from them. Yesterday it has even nothing, literally nothing has changed.
وقتی که دیدم تو روزهای اخیر اخبار غلط و گمراه کننده ای در رسانه‌های ایران حتی خارج از ایران منتشر شده، لازم دیدم تا در این باره و درباره بقای اخیر شفاف سازی کنم و یه سری رسائل بشه. بیشتر از 5 ماه سعی کردم همه مشکلات رو به صورت دوستانه با مدیریت باشگاه حل کنم. از زمان خروجم از تهران هم من هر روز تلاش کردم راهی پیدا کنم برای بازگشت و شروع دوباره کار به استقلال، اما با وجود تلاش های زیاد و حسن نیت من، نه تنها مسئولان استقلال هیچ اقدام قاطعی صورت ندادن، بلکه با اقدامات اشتباه چهره حرفه‌ای من رو هم مخدوش کردن. به خاطر همین با تمام احترامی که برای هواداران بزرگ استقلال و بازیکنان این تیم دارم،